هست تا با در مقایسه با نفت و زغال سنگ این هست که این پتانسیل رو همونطور که شما فرمودید وجود داره.
بله سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر نرسی قربان از کارشناسان مسائل نفت و گاز درباره مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به تازگی برگزار شد و رئیس جمهورم در این مجمع حضور پیدا کرد. شنوندگان عزیز رادیو تهران، با موضوع برگزاری مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در خدمت شما هستیم در این برنامه با حضور آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران و همچنین سرکار خانم مریم فصیح‌زاده، کارشناس واحد مهندسی مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز. با ما همراه باشید، میتونید از طریق سامانه پیامک رادیو تهران در بحث ما مشارکت کنید. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست.
سرکار خانم فصیح‌زاده، صحبت‌های آقای صالحی رو شنیدید به عنوان به شکلی نماینده بخش خصوصی. چه پاسخی دارین درباره درخواست‌های ایشون و چقدر زمینه سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی و شرکت ملی گاز فراهم کرده؟
بله، دغدغه‌هایی رو به درستی مطرح کردن.
بله.
طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی شده، حالا یه مقداری کند بوده تلاش ها برای که محقق بشه به اون چی که خواست بخش خصوصی بوده، ولی خب روند رو به رشد رو ما شاهد هستیم. همونجور که خدمتون گفتم، خصوصا طی چند ماه اخیر توی جلساتی که از طرف وزارت نفت خصوصا با روسیه و عراق برگزار شد، بخش خصوصی هم حضور داشت، یعنی نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتن و تو حیطه‌های مختلفی از جمله هم بحث، حالا بحثی که مطرح کردن آقای صالحی توی زمینه سواب، صادرات، ترانزیت، غیر از اینا صادرات تجهیزات فنی که اینجا ایجاد میشه، صدور خدمات فنی مهندسی، شرکت‌های موفقی ما داخل کشور داریم، شرکت‌های دانش بنیان داریم که تکنولوژی‌های دارن که میتونه به درد سایر کشورها بخوره. خوشبختانه این همافزایی داره رخ میده. میگم حالا امیدواریم که روندش رو به رشد باشه، ولی توافقات خوبی صورت گرفته، خصوصا با دو تا کشور روسیه و عراق که میگم بخش خصوصی هم به صورت فعال حضور داشت توی این جلسه.
بله، بریم به سراغ اصلاح سیاست ها. اگه بخوایم خیلی تیتروار به این مسئله اشاره کنیم، بررسی اجمالی داشته باشیم، به چه نکاتی اشاره میکنیم؟
ببین تو بحث سیاست های اصلی ما در حوزه گاز هنوز نیاز داریم که تغییر بدیم توی متولیگری همین موضوع در داخل. بله. ما یه شرکت ملی گاز داریم که واقعا با توجه به سیاست‌های قدیم بوده، الان بایستی اساسنامه‌اش اصلاح بشه، تغییر پیدا کنه. جایگاه دولت در اکتشاف باید روشن بشه. در بخوا ما الان ما رتبه دوم داریم ولی کمبود در تولید داریم، این سرمایه‌گذاری نشده.
بله.
چرا سرمایه‌گذاری نشده؟ چون که دولت خودش خب درآمد آنچنان نداشته، منابع نداشته سرمایه‌گذاری کنه، از طرفی هم نتونست زمینه را آماده کنه که بخش خصوصی بیاد مشارکت کنه و سرمایه‌گذاری کنه.
بله بله.
سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی بتونه بیاد در قیمت‌گذاریش هم خودش چیکار کنه، نقش داشته باشه. ما مشکلات بزرگ در حضور و مداخله دولت در اقتصاد انرژی داریم. تا این مسائل رو حل نکنیم، ما امکان سرمایه‌گذاری بزرگ که بتونه الان تولید ما رو از این وضعیت ببره بالا و به نقاط با اهمیتی برسونه که بتونیم در دنیا حتی تعیین کننده قیمت گاز باشیم. ما چرا بایستی واقعا با توجه به اینکه رتبه دوم گاز دنیا داریم، ما امروز بازیگر گاز نیستیم، امروز در منطقه نمیتونیم قیمت رو ما تعیین کنیم؟
چرا آقای صالحی؟
علتش اینه که ما نتوانستیم در سیاست‌های داخلی بخش خصوصی رو بیاریم داخل به عنوان یک قدرت بزرگ و بیاد محور توسعه تون زمینه بشه، بره میدانهایی که الان سالهاست ما دست بهش نزدیم، میدانهای مشترکی که با کشورهای همسایه داریم بریم. این سیاستایی گذاشتیم، سیاست مبتنی بر حضور دولت بوده.
بله.
نه حضور بخش خصوصی.
بخش خصوصی خارجی به ویژه سرمایه گذار خارجی.
بله بله، بله. سیاستای با، ولی خب ما به خاطر تحریم‌ها نتونستیم این کارو ببریم جلو، ولی میتونستیم بیایم در زمینه استفاده از بخش خصوصی داخلی یا فایننس، چون پروژه انرژی همه بنکیبلن، پروژه انرژی پول خودشو برمیگردونه،
حاضر بخش خصوصی بیاد.
بله، ما اعلام کردیم حاضریم همین ناترازی موجود، حاضریم دو نیم سال برطرف کنیم. اینو اعلام کردیم به دولت
از طریق سرمایه گذاری.
بله خودمون سرمایه گذاری میکنیم، مشکلی نیست، ولی باید دولت امنیت اقتصادی به ما تضمین بده. دولت اگه من اومدم رفتم توی معدن گاز مثلا در استان فارس رفتم 25 میلیون متر مکعب به گاز تولید مملکت اضافه کردم، 600 میلیون دلار مثلا سرمایه گذاری کردم، بعد دو سال سه سال من بعد گازو بدم به یک مصرف کننده مثل یه فولادی مثل پتروشیمی، اگر تعهد دارم که بهش بدم چون رفتم قرارداد فروش گاز بله. بستم، اگر همون موقع شرکت نفت شرکت گاز یا وزارت نفت اونجا تصمیم بگیره گاز من نده و بده مثلا به کسی دیگه، من باید چیکار کنم؟ تضمین و اعتمادی امروز برای سرمایه‌گذار در این زمینه نیست.
تعاملی که با دولت داشتیم تو این زمینه حاضر به همکاری هست؟
والا ما به ما قول دادن در برنامه هفتم موضوع رو ببینن. به ما قول دادن تو برنامه هفتم جوری برنامه نوشته بشه که این موضوع دقیقاً منجر به این بشه که اعتماد ایجاد بشه و امنیت اقتصادی از این برنامه موجب این بشه که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با تیپ خاطر بیاد جلو. ولی وقتی برنامه نوشته شد ما دیدیم برنامه‌ای نوشتن که معنیش اینه که پول شما مال ما، پول ما مال خودمون، یعنی شما پول بیارید ما تصمیم میگیریم با این پول چیکار کنیم.
همه فصیح زاده، خب با توجه به نهادهای مهمی مثل شانگهای، اوراسیا و گروه بریکس که ایران به شکل عضوشون شده و باشون تبادلات داره، ما الان چه ظرفیتایی داریم برای صادرات گاز هم در منطقه به این گروه ها، به کشورهای عضو این نهادها؟
کشور ایران خوشبختانه با توجه به منابع غنی که داره علاوه بر تو بخش تولید ذخایر خیلی خوبی داره و همینطور تولیدات خوبی، منتها یه مزیت بزرگ دیگه هم که داره زیر ساخت خطوط لوله انتقال فشار قوی و تاسیسات تقویت فشاری داره که
بله.
میتونه عملا شرق آسیا رو وصل کنه به اروپا.
بله.
یعنی ما صحبت هایی که حالا میشه، ما میتونیم مثلا گاز روسیه رو به سمت عمان به سمت بخش اروپایی منتقل کنیم، زیر ساختی که ما داریم مثلا از مرزمون با ترکمنستان گاز رو بگیریم منتقل کنیم به بازار اروپا، یا بیاریم به سمت هند و پاکستان یا عمان که حالا و همینطور قطر. الان قطر زیر ساخت خوبی بابت LNG داره.
بله.
که ایران هم باید واقعا روی این زمینه فعالتر فعالیت کنه.
اشاره داشتم مهمان برنامه.
بله بله بله. بله.
از جمله نرسی. بله.
LNG الان یه افق خیلی خوبیه که ما باید سریعتر واردش بشیم، ولی خب مزیتی که ما داریم و سایر کشورهای مثل قطر ندارن اون زیرساخت پایپلاینیه که ما داریم، خیلی راحت با حجم سرمایه‌گذاری کمی میتونیم به پاکستان.
تو بحث LNG؟
نه، توی زیرساخت شبکه خطوط انتقال گازمون.
تو این زمینه LNG کاری انجام دادیم تو این سالا؟
بله، یه پروژه‌ای بوده که حالا خب متأسفانه سال‌های متمادی به نام ایران LNG ما داشتیم.
خب.
که اخیراً حالا یه تحرکاتی شده، حالا فکر می‌کنم، حالا دقیقاً نمی‌دونم، ولی فکر کنم حدود 20% پیشرفتو داره. یعنی عمده فعالیت های وزارت نفت بیشتر بحث توسعه گازرسانی به داخل کشور بوده.
سوختی که قبلا توی جاگاه عرضه میشد LNG نبود برای خودروها؟
نه LPG بودن.
LPG بود.
بله بله.
ولی LNG هم عرضه یادم صحبتش بود اصلا چه
چیزی. LNG معمولا پایانه هایی هستش که برای صادرات گاز به صورت مایع شده در مقاصد طولانی، مثلا قطر به ژاپن یا جاهای دیگه، که معمولا کنار ساحل باید باشه و بتونه
اثر اروپایی در دوران جنگ روسیه و
بله،
از این
بله.
گاز استفاده
بله،
کردن.
خیلی گسترده شدش و قطر سهم بزرگی از بازار رو در اختیار گرفت.
بله الان ما میتونیم تو این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم، این سرمایه‌گذاری کنیم، چقدر به صرفه سرمایه‌گذاری؟
بله خب، ما چون منابع گازی ما تو جنوب کشور قرار گرفته و کنار ساحل دریاست، ما خیلی راحت میتونیم تو بحث LNG هم فعال بشیم و رقابت کنیم با قطر. ولی خب میگم مزیت دیگه ما اون بحث خطوط لولمون هستش که اونو دیگه سایر کشورها ندارن و متصل هستش. یعنی الان ما شبکه ما به شبکه ترکیه متصله، به شبکه عراق متصله، با یه سرمایه‌گذاری خیلی کمی به شبکه پاکستان و متعاقبا هندوستان
متصل. بازار مصرف بسیار
بله،
بزرگ.
بله بله بله.
الان تو این زمینه همین بحث LNG و دیگر زمینه ها چه ظرفیت هایی برای حضور بخش خصوصی وجود داره برای اینکه جذاب باشه بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه و پاسخ اقتصادی هم براش داشته باشه دیگه، بالاخره براش مهمه که بازگشت اقتصادی داشته باشه.
چند تا حوزه مختلف میتونیم بهش اشاره کنیم. یه بخشیش که حالا الان هم فعال هستش که ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتتون، جمع‌آوری گازهای همراه هستش که تو این بخش خصوصی فعالیت داره میکنه، گازهای همراه رو میان جمع‌آوری میکنن و توی موقعیت دیگه همونجوری که آقای صالحی فرمودن یه جای دیگه از ما تحویل میگیرن.
بله.
یعنی اون هزینه جمع‌آوری رو از یه جایی که میگم هم بحث صفحه اقتصادی داره هم زیست محیطی، ولی توی یه نقطه دیگه میان ما بررسی میکنیم تو بخش مهندسی که کجا میتونیم این گاز رو تحویل بدیم، با چه حجمی، با چه فشاری. ولی خب یه سری باید تسهیل بشه توی مقررات که بتونن بخش خصوصی برای صادراتش که همون دغدغه‌ای که فرمودن، الان برای بحث مصرف داخلی میتونن این کارو بکنن، ولی برای بحث صادرات یه سری شیوه نامه ها هستش که باید سریعتر انجام بشه. توی یه حوزه دیگه هم که بخش خصوصی میتونه بیاد، توی تجهیزاتی هستش که ما توی سیستم شبکه انتقال گاز و پالایشگاه کشور نیاز داریم، مثل توربینا، مثل کمپرسورها. خب الان شرکت‌های بزرگی مثل OTC و مپنا هستن، بله، که تامین کنندن، اما همچنان ما نیاز وجود داریم، یعنی نیازی که توی
بازگشت سرمایه هم داره که، بله، جذاب باشه.
بله بله، مهم اینه که مثلا الان میگم ما یه تعدادی توربین نیاز داریم، بخش حالا مثلا دو تا شرکت بزرگی مثل مپنا و OTC تعدادشون میتونن تامین کنن. اگه شرکت‌های دیگه‌ای چه تو بحث تامینش، چه تو بحث اوورهال و تعمیراتش توانمندی داشته باشن و اون صلاحیت‌های حرفه‌ای رو کسب کنن، استقبال هم میشه ازشون. یعنی این زیرساخت وجود داره.
بله، سپاسگزارم. شما همچنان شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران هستید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، بس رو ادامه میدیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
برای شما شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران هستید و ما داریم بررسی میکنیم ابعاد حضور مختلف ایران در مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز که در الجزایر برگزار شد. برنامه امروز دو مهمان عزیز داریم، آقای مهندس حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، و در سوی دیگر هم سرکار خانم مریم فصیح‌زاده، کارشناس واحد مهندسی مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران. خانم فصیح‌زاده، یکی از شعارهایی که در مورد اجلاس ششم مطرح شد، گاز طبیعی شکل دهنده آینده انرژی. در واقع فکر میکنم در این شعار این مسئله مستطره که گاز طبیعی همچنان در مثلا بگیم آینده انرژی برخلاف شاید نفت نقش مؤثری داره. نگاه شما به این شعار چیه؟
به نظر من شعار واقع بینانه ای هستش. بله. یعنی با توجه به روندهایی که مشاهده می کنیم و حالا هم بحث انرژی، هم بحث اتفاقات سیاسی و تأثیرش تو بازار انرژی، من جمله دو سال گذشته و اون اتفاقی که بین روسیه و اوکراین افتاد نشون داد که بحثای سیاسی کاملا تاثیرگذار. بله. رو بازار انرژی گاز یه خود اهمیتش بیشتر شد. همونجور که اطلاع دارین، گاز طبیعی نسبت به یه گاز دیگه، نسبت به سوخت دیگه مثل زغال سنگ، حدود 60% انتشار آلاینده‌اش کمتره. بله. بنابراین در بین سوخت‌های فسیلی دیگه پاکترین سوختی هست.
آلودگی داره ولی آلودگی کمتره.
بله بله، آلودگی بسیار کمتری داره. توی ما حالا الان می‌بینید یکی از چالش‌های شهرهای بزرگ که الان ما خودمون توی تهران هم باهاش مواجه هستیم، این بحث بارونگی هوا آلودگی هستش. بنابراین علاوه بر این میگم بحث امنیت انرژی افراد روی سلامتشون، روی محیط زیست هم بسیار تاثیرگذار هستش. پیش بینی ها میشه که تا سال 2050 که آقای اوجی هم توی اجلاسیه بهش اشاره کردن، پیشی بگیره سهم سبد گاز نسبت به زغال سنگ. الان زغال سنگ سهمش بزرگتره، ولی پیش بینی میشه که گاز طبیعی فراتر از زغال سنگ. میگم با توجه به اینکه الان یه خود سختگیری‌های بیشتری رو بحث‌های محیط زیستی میشه. بله بله. و در ضمن گاز هم ارزان‌تره، هم میگم سوختی هستش که اگه زیرساختش آماده بشه، مثلا شما یک دفعه شبکه رو ایجاد میکنید و میتونید سالیان متمادی ازش استفاده کنید.
به نظر مثل یه فرصت بزرگی هم هست برای کشورهای دارنده منابع گاز، درست نمیگم؟
بله بله،
با توجه به آینده‌ای که شما میگین در پیش رو هست، استفاده گسترده کشورها از گاز.
بله، الان خصوصا اتحادیه جهانی صادرکنندگان گاز که اشاره شد، حدود 70% ذخایر گازی مربوط به کشورهایی هستن که تو این اتحادیه عضو هستن و 40% تولید، 40% خطوط انتقال گاز تو دنیا و همینطور حدود 50% تجارت LNG مربوط به کشورهایی هستش که عضو این اتحادیه هستن. اگه شما به این دوره های گذشته از سال 2011 تا الان نگاه کنید، مثلا اهدافشون، سالهای مختلف که اشاره کردن بهشون که اهداف نشست چی بوده، یکی از مهمترین اهدافی که اشاره کردن همین بوده، یعنی بحث ارتقای سهم بازار گاز بوده.
بله.
به عنوان یکی از پاکترین سوخت‌های فسیلی و همینطور تلاش برای سرمایه‌گذاری مشترک بین کشورهای عضو و سیاست‌های هماهنگی که باید بین این کشورها باشه که بتونن استراتژی‌های مناسبی رو با توجه به شرایطی که رخ میده.
چقدر به این سیاست‌گذاری هماهنگ الان نزدیک شدن؟
یه مقداری حالا با توجه به اینکه خب اوپک اگه مقایسه بخوایم بکنیم
آره دیگه با اوپک مقایسه
بله،
کنیم جذاب
اوپک بالاخره یه پیشینه قوی تر و ماندگارتری داشتش
بله.
این اتحادیه صادرکنندگان جاز عملا از سال 2011 اولین جلسه‌اش
تشکیل
بله بنابراین نوپا هستش ولی خب دیده میشه که حالا توی سالهای اخیر یه مقدار بهتر شده یعنی سعی میکنن همین که الان امسال هم تصمیم گرفتن که حتی بحث‌های پژوهشی را به صورت مشترک انجام بدن اینم به
نظر مهمیه
بله بله یه پژوهشگاه دفترش هم توی الجزایر قرار شد که اونجا تأسیس بشه ولی کشورهای عضو همکاری کنن که پژوهشگاه صنعت نفت ایران هم قرار شد به عنوان یه عضو مؤثر توی این گروه عمل کنه اینا کم کم هوا همسایی میکنه توی بخش سیاست گذاری میگم حتی معمولا وارد بحث قیمتی نمیشن ولی روی سرمایه گذاری معرفی فرصت های سرمایه گذاری و نشون دادن فرصت هایی که وجود داره میتونه به نظر من خیلی مفید باشه.
ببین وقتی درباره مجمع صحبت میکنیم شاید اوپک گازی که به هر حال نشستش برگزار شده نشست
بله.
سران اوپک گازی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در جذب سرمایه گذاری برای ما؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید ما الان واقعا الان اگه بخوایم یک ویژن و یک چشم اندازی داشته باشیم ما چه کشور ما میتونه واقعا سایه کننده گاز باشه؟ ممکنه خیلی بگن آقا علی که ما کمبود گاز داریم چرا شما از صادرات گاز میذارید؟ من حرفم اینه که ما به حال رتبه دوم گاز دنیا داریم. این منابع زیر زمینن
بله.
وظیفه ما از این منابع چون ثروت بین‌المللی ما نسل آینده هم هست شاید هم تا 10 سال 15 سال به خاطر آلایندگی که گاز تولید میکنه ما دیگه اجازه نداشته باشیم بعدا از این گاز بیا مثلا فولاد باش تولید کنیم بیایم باش برق تولید کنیم چون ما رو محدود میکنن. دنیا داره به سمت محدودیت این زمینه میره. بس تغییرات اقلیمی بسیار مهمه. امسال در دبی کاپ 28 همین موضوعات مطرح شد. لذا ما هر چه زودتر باید این منابع رو بیاریم بالا تبدیل به ثروت کنیم، درآمد و ثروت و برای نسل بعد بذاریم. از این امکانش هم هست، ما توانایی این کار رو در کشور داریم و حتی میتونیم خارجی هم بیاریم شریک کنیم به شرطی که از این گاز به خودشون بدیم. مثلا میتونیم کشور عربی رو بیاریم که الان به گاز احتیاج دارن بیان در کشور ما سرمایه گذاری کنن یا خود ترک ها یا جری و ما مدیریت کنیم.
با وجود تحریم ها میان به نظر شما؟
به نظر من میان چون به گاز نیاز
براشون جذاب.
حتی به نظر اروپایی هم توی داستانی که روسا با اروپایی در افتادن و تحریم کردن ما پیشنهاد دادیم که بذارید ما به اروپا گاز بفروشیم و فرصت خوبیه که میتونستیم
از درآمد خصوصی بفروشیم.
بله بله و میتونستیم درآمد ایجاد کنیم برای کشور.
وقتی درباره مجمع صحبت میکنیم شاید با توجه به مقایسه‌ای که با اوپک میکنن بحث تاثیرگذاری در قیمت هم مطرح باشه. به نظر شما چرا وارد موضوع قیمت گذاری نمیشن یا کنترل قیمت تنظیمگری؟
میگم حالا خیلی حیطه تخصصی بنده نیست ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم اشاره هم شدش قیمت گذاری گاز با نفت متفاوته.
درسته.
یعنی نفت خب تقریبا حالا میگن این سبد اوپک غیر اوپک یه قیمت مشخصی داره ولی گاز شما حتی بخش خصوصی هم که میخواد قرارداد ببنده داخل کشور با توجه به اینکه منابع گازی ما مثلا در جنوب کشور هستن نقطه‌ای که شما تحویل میدی گاز رو قیمت گاز متفاوته با توجه به مسافتی که طی میشه هزینه‌ای که پرداخت می‌کنی بابت اون ایستگاه تقویت فشار بابت اون خط لوله
بله.
بنابراین اون لوکیشن تحویل گاز موقعیت تحویل گاز خیلی مهمه تو قیمت گذاری. بنابراین چون یه مقدار چالشیه و تو نقاط مختلف متفاوته نمیشه عملا
ترجیح میدن وارد این چالش نشن.
بله بله بله.
سیاست کلی ما مشخصه حالا از حضور بلند مدت و اثرگذاریمون برای اثرگذاری بیشتر در این مجمع.
بله به نظر من حالا مواردی که خود وزیر محترم نفتم توی اجلاس اشاره کردن بیشتر بحث اون همافزایی بود، همکاریای بیشتر بود و همسویی توی استراتژیای کلانی که دارن برای توسعه. مثلا یه بخشی میگم مثلا تو بخش خطوط لوله ما فعال تر بودیم ولی تو الانجی ضعیف تر بودیم. کشورهایی که تو هر حوزه فعال ترن با کشورهای دیگه میتونن هم افزایی بکنن، ما از تجربیات اونا استفاده کنیم، اونا از تجربیات ما و همینطور یه پتانسیل خیلی خوبی که ما داریم با توجه به حدود 40,000 کیلومتر خط انتقال فشار قوی که تو ایران وجود داره.
بله.
فکر کنم طبق آمار تقریبا ما چهارمین کشور هستیم از حیطه وسعت و طول خطوط انتقال گاز در دنیا.
تجربه بزرگی هم در این زمینه.
بله بله تعداد بسیار زیاد ایستگاه تقویت فشار، صدور خدمات فنی مهندسی، نمونش تو ونزوئلا ما بله. پالایشگاهی که
قراردادهای بست.
بله بله که الان حدود 85% پیشرفت داره، علاقمند شدن. کشورهای دیگه الان مثلا خود توی سوریه، توی عراق، کشورهای دیگه علاقمند شدن که ما برای پالایشگاهاشون صدور خدمات فنی مهندسی. اینا میتونه خیلی هم افزایی بیشتری داشته باشه
و فرصت دانشت. خوبی هم هست برای معرفی کشور در این زمینه.
بله.
اینکه ما این استعدادو داریم بیایید استفاده کنید. همین خدمات فنی مهندسی به نظرم درسته که مرتبط با حوزه گاز و نفته، ولی یه جورای درآمدهای غیر نفتی برای کشور محسوب میشه.
بله کاملا درست فرمودین، هم برای بخش دولتی هم بخش خصوصی، چون بخش خصوصی ما هم تو این زمینه، ما شرکت‌های دانش بنیان خیلی قوی داریم توی توسعه و تحقیقات در زمینه تجهیزات های تک که اونا هم خودشون رو میتونن معرفی کنن.
در همین مجمع خیلی فرصت مناسبی هست. بله، بله. فکر می‌کنم یه سری کارا هم صورت گرفته از سوی شرکت ملی حالا گاز برای معرفی و هم به طور کلی وزارت نفت. اما یکی از مسائلی که مطرح شده خانم فصیح‌زاده در این سالها، تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه یک سیاست کلان ما بوده. چه کارهایی باید انجام بشه؟ چه کارهایی انجام دادیم؟ سیاست‌های کلی ما در این باره به چه سمت و سوی میره؟
این ایده خب سالهاست که مطرح هستش، یه سری فرصتهایی داره و یه سری چالشهایی.
بله.
نکته مهمی که ما در نظر بگیریم، ما زیرساخت و پتانسیلش رو داریم با توجه به ذخایرمون، زیرساختمون و جای خیلی ژئوپلیتیکی که موقعیت کشور ایران قرار گرفته. دسترسی به آب‌های آزاد داریم، میتونیم حتی تو از طریق کشور ترکمنستان به سمت چین، از طریق میتونیم کریدور شمال جنوب رو فعال کنیم، ارتباطی که برقرار کنیم بین اوراسیا و اروپا. منتها یه نکته‌ای که باید اینجا بهش توجه بشه که ایران بتونه از این پتانسیلش استفاده کنه، کنترل مصرف تو حوزه داخلی هستش.
بله بله.
یعنی اینکه اگه ما بتونیم مصرف رو تو داخل کشور مدیریت کنیم، یه مقدار روی ناترازیمون کار کنیم که بتونیم ناترازیمون کمتر کنیم، حالا توی بخش بهینه‌سازی، فرهنگ‌سازی و سایر موارد خیلی میتونیم راحت.
صحبتتون یادتون نره، چون من میخوام برای شنوندمون خیلی عینی باشه، الان چند درصد تولیدمون شما عددی دارید حدوداً مصرف داخله؟
ما تو حدوداً تولید گاز شیرینمون حدود 800 میلیون متر مکعبه که توی این روزهای اخیر که حالا یه مقدارم برودت هوا رو داشتیم، حدود 650 میلیونش فقط تو بخش خانگی مصرف
شده. فقط تو بخش خانگی. بله. صنعت چطور؟
خانگی وقتی خانگی رو میگیم، فقط خواستم اینو شفاف کنم که منظورمون خانگی و تجاری و صنایع کوچیک هستش.
بله.
ما دو تا بخش دیگه بزرگ داریم، یکی بخش صنایع عمده و نیروگاهی.
بله.
ما تقاضای نیروگاهیمون حدود 200 میلیون متر مکعبه که تو زمستون که بخش خانگی میره بالا، خب نیروگاه ها میرن رو سوختای نوع دوم،
مازوت،
حالا گازوئیل، مازوت، بستگی به
متاسفانه برای آلودگی هوا هم اصلا.
بله. و برخی از صنایعمون دچار محدودیت میشن.
بله.
الان مثلا تو مقطعهای زمانی مختلف ما ناچار میشیم که مثلا سیمان، فولاد، پتروشیمیا رو محدود کنیم و بعد حالا مثلا بعد از گذشت اون پیک مصرف که از مثلا 650 رو رد کرد اومد رو 600 شد یا کمتر از 600 شد، ما دوباره محدودیت‌ها رو برمی‌داریم. یعنی ما اگه بتونیم که این مصرف رو توی بخش خانگی تجاری مدیریت کنیم، حالا میتونه هم از بخش فرهنگ‌سازی باشه، هم بحث قانون مبحث انرژی توی ساختمون‌ها باشه، یعنی همش هم نمیتونیم بگیم که انگشت اتهامو به سمت فرهنگ بگیریم. بخش زیرساخت‌های بخش مسکنمون رو اصلاح کنیم که از نظر انرژی،
هدررفت انرژی،
بله، هدررفت انرژی رو کاهش بدیم، خیلی زیر پتانسیل خیلی خوبی وجود داره.
خود بحث LNG اینجا تو بحث ذخیره سازی توی اوقات، یعنی روزهای گرم سال، فکر کنم موثره.
ما دو تا ما ذخیره سازی گاز داریم همین الانم. بله، دو تا مخزن ذخیره سازی فعال داریم توی شوریجه شمال شرق کشور و سراجه که هولوش قم هستش. اما بحث‌های مینی LNG هم مطرح میشه به صورت کوچیک که برخی از صنایع، مثلا صنایع فولاد، علاقه‌مند شدن که مینی LNG احداث کنن که جایی که زمان هستش گاز رو ذخیره کنن و تو فصل سرما ازش استفاده
یکی
کنن.
یکی از بایدهای پس که اشاره کردیم برای تبدیل شدن به هاب انرژی، کنترل ناترازی هست. موضوع بله. دیگری که حالا می‌خوام به صورت تیتروار بگین که میتونه کمک کنه ما به ما در تحقق این که ما بتونیم تبدیل بشیم به هاب انرژی در منطقه،
یه بخشیش حالا اگه کنترل ناترازی رو در نظر نگیریم، این هستش که ما زیر ساخت که داریم الان، بحث خطوط لوتس و تقویت فشارمون، برخیش خب خیلی اوضاع، یعنی وضعیت خوبی دارن، ولی برخیش قدمتشون بالا رفته، یعنی مثلا 30 سال از احداثشون گذشته. باید یه برنامه مدونی ما داشته باشیم که اینجاست که میتونه، میگم، بخش خصوصی وارد بشه توی تجهیزاتی که ما نیاز داریم، توی مثلا شرکت‌های فولادی ما، ورق‌سازی ما و بحثایی که هستش که ما تجهیزاتی که نیاز داریم برای تکمیل، جایگزینی و نوسازی ناوگانه که موجود داره، اینجا هم یعنی باید یه برنامه مدونی تو این حوزه داشته باشه.
آقای مهندس صالحی، یکی از مسائلی که در مورد اجلاس ششم سران اوپک گازی مطرح شد، شعارش بود گاز طبیعی شکل دهنده آینده انرژی. درباره این شعار برای ما بفرمایید. در واقع این نشون میده آینده انرژی از آن گاز هست.
ببینید، گاز بیشتر تاثیر داره. همین الان تو کشور ما اگه سیاست‌های گاز رو تو کشور اصلاح کنیم ناترازی برق هم حل میشه. یعنی واقعا بله. همه چی به تولید ما تو برق الان در زمینه اصلش به گاز، ولی گاز هم آلایندگی داره. یعنی همین شعار به نظر من ماندگار نخواهد بود. یعنی در حال شما شاهد هستید من تجدیدپذیرا تو بحث تولید انرژی و برق نقششون خیلی بیشتر شده در سال گذشته. از سال 2022 به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی IEA ما شاهد این بودیم که 85% سرمایه‌گذاری برای تولید برق از مسیر تجدیدپذیرا بوده. یعنی اگر یه
عددی به سمت سرمایه‌گذاری تو این زمین رفت،
بله ایران هم رفته و الان خیلی عقب هستیم. مثلا منطقه ما الان مثلا 1% از نیروگاه نصب شده اون تجدیدپذیر است که باید واقعا بتونیم این عددو ببریم بالا. چون ما 300 روز آفتاب داریم، ما حدود 90,000 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر کشور داریم. حدود 90 میلیارد دلار میتونید شما سرمایه‌گذاری کنی در کشور فقط در تجدیدپذیر. یعنی ما در کنار دریای خزر یه جای آفتاب داریم که از آلمان که امروز شما در جاجاش دارن تجدیدپذیر استفاده می‌کنن بهتره. یا تونل‌های باد عظیمی که داریم میتونه سالیان سال ما انرژی‌های طبیعی ایجاد کنیم و از فسیلی فاصله بگیریم.
بله سپاسگزارم از توضیحات شما. ممنونیم از تمام شما شنوندگان عزیز رادیو تهران که شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی بودید. ما امروز بررسی کردیم ابعاد حضور ایران در مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز، فرصت‌ها، تهدیدها و مسائلی که در این زمینه وجود داره و بعد به هر صورت باید بهش پرداخت. با شما تا گفتاورد اقتصادی دیگر خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد.
به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان